بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خاطر شریف دوستان هست که در فرمایشاتی که امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر بیان کردند در ارتباط با ناملایمات و حوادث ناگوار طبیعی و به اصطلاح در مورد شرور طبیعی، امام فرمودند که اینها یک نقش سازنده‌ای در رشد معنوی و اخلاقی انسان داره. یعنی شرور طبیعی برای انسان سازنده و مثمر ثمر و مفیده. اشکال شد یا طرح این اشکال شد که یک گزینه دیگری هم قابل فرض است که خداوند خلقت انسان را به گونه ای قرار می داد که زمینه شرور اخلاقی در او وجود نمی داشت. اون وقت دیگه نیاز نبود به این که از راه شرور طبیعی شرور اخلاقی را درمان بکنه و اونها را مهار کنه یا دفع کنه یا رفع کنه یا تقلیل بده. امام فرمودن لازمه این فرض یا این گزینه این است که اون چرا که انسان از لذایز دنیوی و یا اخروی به دست می آورد طبق این فرض اینها استحقاقی نبود، چون خود او تلاشی نکرده بود، جبری و ناخواسته و قهری براش حاصل شده بود و فطرت انسان یا عقل سلیم انسان در این باره این گونه حکم می کنه که لذت‌های قلیل استحقاقی به مراتب دلپذیرتر و مطلوبتر است از لذت‌های کثیر غیر استحقاقی. بنابراین اون فرض یک فرضی است که با شاخص انسانی یعنی عقل سلیم سازگاری ندارد. گفته شد که درسته، حالا این حرف را قبول داریم، اما برخی از انسانها یا کثیری از انسانها به همان مرتبه دانی راضی و قانعند، براشون مهم نیست که اون چه در اختیارشون قرار میگیره استحقاقی باشد و مستحق مدح و ستایش باشند یا نباشند. برای اونها مهم این است که برخوردار باشند، زندگی مطلوبی داشته باشند، حالا دنیوی یا اخروی. در پاسخ به این سوال یا حالا این اشکال، امام فرمودند واقع اگر اینطور میشد وجود این عده از انسانها که خیالشون جمع هست که خواهی نخواهی هم در دنیا و هم در آخرت بهرمند هستند، عقوبتی پیامد ناگواری برای آنها نیست، حالا هر کاری که بکنند. این که هر کاری بکنند نتیجه‌ای که به آنها برمیگرده خوب است، یعنی بهرمندن، عقوبتی ندارند، زمینه این خواهد شد که حیات انسانها را با مشکل مواجه کنند، یعنی منشأ ظلم و تعدی و ستم و اینها بشود. اینجا این سوال مطرح شد، این مرحوم علامه مجلسی فرمودن که فرض این سوال عصمت انسانها بود، اسمت مجبورانه جبری غیر اختیاری. با فرض اسمت غیر اختیاریه یه گناه معنی نداره، ظلم معنی نداره، زمینه ای برای تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نیست که این لازمه ای را که امام فرمودند برش مترتب بشود. لذا فرمودند که اینجا مشکله، ولیکن چند وجه یا سه وجه فرمودند به ذهن من رسیده در توضیح این کلام امام. اولین فرضش این بود که این در واقع خارج از فرض عصمت، گویی یک فرضی در تقدیر هست عدول شده از او، یعنی که سائل یا مستشکل اون سخن را برگشته و پذیرفته است که بله لذت‌های غیر استحقاقی ارزشی نداره، بالنده انسان نیست، زیبنده انسان نیست، لذا نمیشه این گزینه را مطرح کرد، از اون عدول کرده. حالا که از اون عدول کرده، فرضش این است که انسان‌ها عصمت ندارن، حالا عصمت جبری یا غیر جبری عصمت ندارن، یعنی زمینه گناه و خطا و معصیت در اونها هست. این فرض اینجور میشه. خب در یک چنین فرضی به یک کسانی گفته شود که، یعنی به اونایی که میگن ما میخواییم برخوردار باشیم، لذت داشته باشیم، متنعم باشیم ولو غیر استحقاقی، خب این معنیش چی میشه؟ معنیش این است که پاداشها را در ازای عمل ندهند، همینجور دیگه بدن، گتری بدن، به اصطلاح تفضلی به همه بدن. اون وقت نتیجهش این است که اینها خیالشون جمعه، بیمه شدن در حقیقت نسبت به عقوبت‌ها و پاداش‌ها، از پاداش‌ها بهره‌مندن و از عقوبت‌ها هم مسئول هستن. زمینه گناه هم که درشون هست، عوامل شهوت و غضب و عوامل گناه، خب اینا دست به گناه خواهند زد دیگه، چی مانعشون هست؟ بنابراین جواب بر اساس این فرض کاملا مطابقه این که امام فرمود که این یک پیامد منفی برای نوع انسان داره، زندگی و مصلحت انسانی را مختل میکنه، کاملا پاسخی است با این فرض مطابق. این شد توجیه اول ایشان، یعنی عدول شده از فرض بر اساس فرض غیر عصمت. دو، یعنی زمینش اینا معصوم نیستن، نه، یعنی زمینه استحقاق وجود داره، یعنی طوریست که اینا میتوانن کاری کنن که استحقاق پیدا کنن، ولی این گروه میگن که ما نمیخوایم، ما استحقاقش هم نمیخوایم، خودمون قانعیم به همین حد اقل. البته با این فرض که از عصمت و از مسئولیت 100% هم برخوردار نیستن، وقت با این فرض اگر اینها بیمه بشوند، یعنی 100% بهرمند بشوند از ثواب، دیگه همون پیامد را دار. پاس توجیه دومه، حالا دیگه اینجا خیلی معطل نشیم برسیم به این فرض سوم. پاسخ دوم مرحوم علامه این شد که نه، همونطور که سیاق نشان میدهد ظاهر کلام این هست، این مبتنی باشه بر همون فرض عصمت، یعنی یک عده از انسانها ارمشد که عصمت دارند، یعنی معصومن عصمت جبریه، عصمت جبریه دارند، عده دیگری ندارند، که انه خداوند متعال در تکوین در خلقت بین این دو گروه فرق میگذاره. فرقش هم بر این اساسه که اینها میگن ما نمیخواهیم اون گزینه‌ای که ما مختار باشیم و زمینه برای استحقاق پاداش در ما باشه، ما این را نخواستیم، شما به ما قول بدید که پاداش ها را به ما بدهید ولو عن غیر استحقاقی باشه، مهم نیست برای ما. خیلی این پیامدش چیست؟ میفهم پیامدش این است که عدل الهی، عدل جزایی اقتضا میکنه که اگر این گروهی که هیچ تلاشی نکردند 100% مشمول ثواب ها پاداش های الهی شدن، عقوبت هم اصلا ندارن، هیچ گونه کاری هم که نکردم، که عدل در جزا اقتضا میکند که اون گروه دوم که تلاش کردن، کوشش کردن، عبادت کردن، زحمت کشیدن، به طریق اولا بهرمند از ثواب های اخروی بشن. طریق اولا برای خاطر اینکه اگر اینا که هیچ کاری نکردن، شما اینها را از عقوبت ها مسئول میدارید، پاداش میدید، چرا اونها را ندهید؟ که کاری هم بالاخره کردن که. پس مقتضای عدالت اینه که اونها را هم بهرمند کنه، بخصوص که به خاطر این گروه اول این ناملایمات و حوادث بازدارنده طبیعیه، یعنی شرور طبیعیه را هم که برداشته که عیش اونها منقص نشه، برای خاطر اینه دیگه، این طوفان ها و زلزله ها و حوادث ویرانگر عمومی که اینا نقش مهم می داشت در بازدارندگی، اینا هم که نیست. پس بنابراین باز زمینه برای گناه بالاخره برای اینا معصوم که نیستن که بگیم اینا معصومن. عده ای از اینها بالاخره دست به طغیان خواهند زد. اون وقت اون پیامد را داره که امام فرمود چی؟ امام فرمود این برای مصلحت نوع بشر ضرر داره، به صلاح مختل میکنه اون را. این هم فرمایش دوم مرحوم مجلسی بود که در جلسه قبل گفتیم. و اما میرسیم به تفسیر و توجیه سوم ایشان. ایشان را من حاصلش را عرض میکنم، بعد عبارتش هم میخوان. حاصلش این است که میفرمایند اینطور تصویر بکنیم این پاسخ امام را، که بله رو همون فرض عصمت که سیاق عبارت بیان میکنه که اینها معصوم باشن. عصمت البته همونطور که یادتون هست گفتن مراد از این عصمت، عصمت غیر اختیاریه هست، جبریه، که بنابراین مطلبی که مثلا در باب فرشتگان داریم که چون در اونها اصلا غریزه ای نیست، غضبی نیست، یعنی قوه غضب نیست، قوه شهوت نیست، قوه نطق نو، قوه عقله، عقل به ما هو محصولی جز طاعت نداره. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اگر یک موجودی باشه که عقل محض باشه، شهوت و غضب درش نباشه، این محصولی جز طاعت نخواهد داشت. عبد به الرحمن را داره دیگه. بله اگر یک موجودی باشد که غضب هم درش باشه، نه غضب شمشیر دولب است، اگر غضب غضب شیطانی بشود معصیت خواهد شد، اگر غضب غضب رحمانی باشه بازم عبده به رحمان. این دو جمله‌ایه، غیر از نطقه، غیر از قوه عقله. قوه عقل دیگه دو جمله‌ای نیست، یک جمله‌ایه. عقل به ما هو و هو هم در فهم هم در عمل، یعنی هم عقل نظری و هم عقل عملی. نه عقل نظری به ما هو و هو خطا میکنه، نه عقل عملی به ما هو و هو به سوی معصیت آدم را سوق میده، هیچ کدوم. دقت میفهمه؟ اینایی که ما میبینیم گاهی صحبت از این است که این عقل خطا کرد در درک یا در عمل، مال وهمه. اینا خوب دقت بفهمید، نکته بسیار نقد دقیقی است. عقل نظری نهایتش این است که محدود باشه، یعنی دستش نرسه. خب هر جا دستش نرسید میگه آقا من دستم نمیرسه، هوا و هوس نداره که بگه نه من میخوام اینجا هم حرف بزنم، حرف بزند خلاف بگه، نمیگه چی نمیگه. این که عرض کردم اگر عقل به ما هو و هو باشه عقل نظری خطا نمی کنه، مسئولی نه، اصلا نه این که عقل نظری به ما هو و هو همه چیز می دونه، نه، یه محدودیت هایی داره، پاشو از گلیم خودش بیرون نمی گذاره. اون مقداری که در حیطه فهمش هست می فهمد، بقیه را می گه نمی فهمم، حکم نمی کنه. ولی متاسفانه امثال ماها که عقل نظری داریم هم اونجاهایی که عقلمون میفهمد حکم میکنیم اونها درسته، هم اونجاهایی که خیال میکنیم عقلمون میرسه، وهم ماست، منتها دارد کالای خودش را به برچسب و عقل میفروشه، پا در کفش عقل میکنه، اسمش هم میذاره عقل، میگیم بله من دارم فکر میکنم، فکر میکنه، اما فکری که عقل به ما هوهوه باشه دیگه نیست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این که در روایات ما عقل هیچگاه مذمت نشده، نداریم ما اصلا حدیثی که عقل را مذمت کرده باشه، هم عقل نظری و هم عقل عملی. اونجاهایی که مذمت و نکوهشه مال هم قیاسه ها و ظنون و وهم و اینجور چیزاست، منطقه اینا خودشون را در کسوت عقل قرار میدن، در کسوت برهان قرار میدن، اینه که مشکل درست میشه. اینا دقت بفرمایید، نکته بسیار نقضیستا این که گفتن که العقل به ما هو و هو هیچ گونه خطایی یا معصیتی نداره به این معناست، این معنیش نیست که همش رو میدونه. خب اگر گفت اون کس که نداند و بداند که نداند، منگون خرک خیش و مقصد برساند، وقتی که نمیداند ولی میدوند که چه؟ نمیدوند دیگه، اعتراف را من نمیدونم، هوس نمی کنه که بخواد پوز بده و اینجوری وارد بشه. لذا عقل هیچ وقت چیز نشده. اونجاهایی هم که ما این وقت بحث کردیم، البته دو سال قبل از این روایت شما مفصل بررسی کردیم، جلد 18 وسائل مفصل این مطالب را داره. اگر یه جایی هم آمده باشه که بله ان دین الله لا یصاب مثلا بالعقول، گفتیم بالعقول نداریم، بالعقول ناقصه داریم یا بالمقاییس داریم، والا در روایتی باشد ان دین الله لا یصاب بالعقول، لا یصاب بالعقول مطلقا نیست، بالعقول ناقصه، بالمقاییس. اگرم فرض بگیرید جایی باشه اینا مقیدمونه دیگه، فرض کنیم یه جایی هم گفته باشد بالعقول، این عقول ناقصه اون رو تغییر میکنه، توضیح میداد این عقول ناقصه و هاکذا مقاییس. ولی وقتی فرمود العقل ما عبد به الرحمن، این مطلقه، این عقل به ما هو و هو اینجوریه، جز عبادت چیز دیگری نداره. خب پس چه عرض میکردیم؟ ها، فرمایش مجلسی میفرماید که خوب دقت کنید، اینم بیان خیلی دقیقی است واقعا مرحوم علامه مجلسی، و گاهی بعضیا معروف میشن که اینا ظاهرگران اخباری هم نمچه هستن که نه با عقل سر و کاری ندارن، نه اینجور نیست، اینا هم عقل رو حرمت می نهادن، منتها اینا عقل فلسفی رو میگفتن ما با سر و کار نداریم. حالا اینه که میگفتن فلاسفه میگن و اینا خلاصه غریبه است و از ایمان اومده و از کجا اومده و به ما ربطی نداره، ما به اینا چه کار داریم، ما خودمون باید بیان فکر کنیم با عقل خودمون. حرف اینا این بوده، اینطور نیست که اینا ضد عقل بوده باشن مطلقا، نه، اینا یک این عقلی را که معمولا فلاسفه آوردن مطرح کردن و این حرفای زدن خوشبین نبودن خلاصه. حالا آقا فرمودن که من خوشبین نیستم به این مذاکره ها، ولی برید مذاکره کنید. اینا هم میگن ما خوشبین نیستیم به این حرفایی که آقایون گفتن، حالا میخواد برید بخواید، برید بخواید. تقریبا منطقشون اینه ها، این اونجور هم نیست که ما این موضع بگیریم 100% اینها را نمره منفی بدیم بگذاریم کنار، اینجور نیست، بخاطر بحث دارن عقل دارن. اون طرف هم البته فرمایشمون دارن مطلقا قبول نمیکنیم، حالا ما بینابین هستیم دیگه، اینجور هم نیست که اینا فهم بودن نه اینا چون از خارج آمده از بیگانه آمده در چسش بده برن، اینجور هم نیست. مرحوم ملا صدرا می فرماید ریشه یابی کنید، حکیمی در تاریخ پیدا نخواهید کرد که یا مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد پیغمبرا نبوده باشه. اونا حرفشون اینه، بیگانه به اون معنا میگن ما نداریم، جغرافیا مطرح نیست که ما در ایرانیم، در جهان اسلامیم، اون در کجا زندگی میکنه. اطلب العلم ولو بالسین، الحکمت و ضالت المؤمن. اونا هم حرفشون این است، این که عرض میکنم نمیشه حرف اینا رو هم 100% قبول کرد، به خاطر اینکه اونا هم بالاخره استدلال دارن، حرفشون اونا هم حسابیه. میگه که حکمای حتی یونان را که مای سبعه، چون مرحوم ملا صدرا کتاب زیاد داشته، آیشه متحری میفهمد ملا صدرا اگر بحث تاریخی بگه مستند، حرفاش قابل قبوله، چون ایشان آدمی بوده وضعش خوب بوده، پدرش از اعیان و اشراف و بالاخره در دربار بوده، موقعیت خوبی داشته، کتاب فراوان داشته، پس حرفایی که میزنه ولو دست ما هم نباشه ایشون بالاخره داشته. میشه استناد کرد. بعد میفهمد ولی مرحوم سبزواری نه اونجور نیست. آیش اگه متحری میگه آدیال خودش میزه داشت رئیسی مرحوم سبزواری. ایشون میفهمد نه مرحوم سبزواری یک کتابخانه کوچولویی داشته. و دیگه با یک کتابخانه کوچولو چطور میشود حرفای تاریخی مذاهب و فرق را گفت؟ خیلی اعتنا نمیکنه به حرفای سبزواری مرحوم شهید متحری. آن ملا صدران. پس اونم حرفشون اینه که اینها بالاخره به انبیا برمیگرده. لذا بارها، حالا بارها که میگم یه لاقل چند بار. ایشان تصریح داره، تصریح مؤکد که میگوید هاشا اون عقلی که تبن بریده باد، تبن لون عقلی که با خلاف شعر باشه. و هاشا اون بر کلمه تبن نداره، اون کلمه هاشا داره. اینجا میگوید تبن لعقلن که مخالف با عقل چیز شرع باشه، بریده باد دستش. اصلا این چه عقلی؟ عقل نیست. و از اون مگد هاشا اون شرعی که با عقل باشه منافات داشته باشه. میگه اینجور نیست، شرعم اگر شرع راستی باشه قطعا با عقل راستی نه، عقل راستی نه قطعا با شرع. لذا اینا با هم یکی هم. حالا اون بحث تعامل و در واقع تفاهم عقل و وحی. حالا تو بله، حالا بیا یک جلوش در حوزه فقه، علوم فقهی باید ها نبایدها، این میشه من تا خب یه جلوشه بالاتر از این، اون اوسر، اون بحث اوسر از این. حالا مرحوم مجلسی میخواستم بگم بشین چی میفرماید؟ ایشون میفهمد که دقت کنین، ما هو الانسان، جواب امام رو این قضیه است، ما هو الانسان، انسان چه موجودیه؟ انسان موجودی است که آدمی زاده طرفه وعجونی است، از فرشته سرشته و از حیوان. قوه نطقیه داره فرشته، حیوان حیوان چه قوه داره؟ قوه شهویه داره، قوه غضبیه داره دیگه. انسان داره مقتضای قوه غضبیه و شهویه اینه که بالاخره آدم میبره به جنبه های بیراهه. نطق او را به سمت فرشتگی سوق میده، اون به سمت بهیمی سوق میده. راستی یه جنگی در انسان از اول تا آخر هست. دقت فرمودین؟ میفرموید این که آقا گفتن، یعنی فرض اشکال این بود که آقا چه میشد که خداوند متعال انسان را جوری بیافریند، پیشگیری کند بهتر از درمان، بهتر از درمان، که دیگر نوبت به اون ناملایمات و حوادث و اینا اصلا نرسه، به گونه خلق بشود که اوتوماتیک وار بدون اینکه مزاحمی در کار باشه به سمت عربشت که طاعات اینها بره. ایشان میفهمند که این سخن تناقض‌آلوده، این نمیشه، چون نمیشود انسان جوری خلقتش جوری باشه که دیگه این محو بشه این قوه غضبیه و قوه شهویه، این چون نشدنیه. و دیگه انسان انسان نیست دیگه. اون وقت اگه میگید که انسان را ملک قرار میداد، خب ملک را که خلق کرده، که کم نداریم ملک که حالا بخواد جامعه را پر کند با انسان، که ماشاءالله ملائکه زیاده، روایات فراوان داره. به وزن اخرى اون موجودی که قابلیت داشته ملک بشه شده، به باطن اخرى، بحث کم و زیادی هم نیست. کل آن موجودی که قابلیت این داشته که ملک بشه خود شده دیگه. حالا امر دائر است بین این که این موجود خلق بشد یا نه، اما خلق بشود مثل ملک باشه تناقض آلوده. چون تناقض آلوده پس محاله دیگه، امر محال را که نمیشود از خدا خواست. حال که امر محال شد، پس این انسان است با همین وضعیت که داریم چکارش میشه کرد؟ فیه قوتون غضبیه، فیه قوتون شهویه. و این زمین ساز و عامل اینه که یک مقدار خلاصه گناه و طغیان و معصیت اینا هم بشه. حالا اگر بگید که اینا دیگه خیالشون جمع باشه از عواقب اینها، اون مشراد وجود میاره. بنابراین اصل این فرض که بگیم اسمت داشته باشه به این معنا جبریه تناقض‌آلوده، چاره ای نیست جز این که این باشه. پس خواهی نخواهی درصد گناه اینا هست. حالا که هست، خدا چکارش کنه اینا را؟ شرور طبیعیه اینجا نقش خودش پیدا میکنه. نقش شرور طبیعیه اینه که انسان را در مسیر اعتدال قرار بده دیگه، چون بالاخره زمینی لغزش که داره که گناه میکنه. حالا که گناه کرد، اینا بازدارنده میشه و را به سمت هدایت میبره. این بیان سوم ایشانه. حالا میخواید عبارتش هم بخونیم ببینید که معنی چیه. اختیاریه. نه الان همین اجازه بدید تا این فرمایش علامه را بخوانیم، اون وقت ممکن است کسی بگوید که آقا یک فرض دیگری هم میشود تصویر کرد، اسمت باشد اما نه اسمتی که جبریه هست که در اول بحث گفته شد، نه اسمت اخیر کل انبیا مثلا کل ائمه و امثال اینا. حالا اینا چون در متن روایت اینا دیگه حالو نیامده، اجازه بفرمایید اینا بعد بهش بپردازیم ببینیم چی جور میشه. خب از سال صفحه 145 پیدا کردیم عبارت مرحوم مجلسی را میخوام بخوانیم. از سال صفحه 145 ان یکون از سؤالو مبنیان علا ذالک الفرض ایزن، یعنی همون فرض اسمت، اسمت غیر اختیاری، لکن یکون الجوابو مبنیان علا انهو قد یستلزم المحاله نقیزه. جواب مبتنی بر این است که این مستلزم محال میشه نقیزش. نقیزش یعنی این که اختیاری برمیشود که یعنی معصوم نباشه، یعنی حالا انسان بخواد خلقت معصومانه داشته باشه از اونورم انسان باشه، به این معنا. این مستلزم چیه؟ مستلزم محال. حالا توضیح میدن این را. بله یستلزم المحال نقیزه بله به لحاظ ادبی و لحاظ نقیز اون که اختیاری نیست اختیاری باشه، یعنی بخواد هم انسان باشه که فیه قوت القذب و قوت الشهوه که میشه مختار، و هم از اون طرف بگیم معصوم باشه که فاقد اختیار باشه، این میشه محال. حالا توضیح ایشون یه قدر اینجا عبارت مبهم است ولی ادامهش همینو میگه. اذا الكلام في هذا النوع من الخلق المسمى بالانسان الذي اقتضت الحكمه ان يكون قد ركبت فيه انواع الشهوات و دواعی. فرض ما در اینه دیگه، فرض ما در این موجودی است که انسان اسمش هست و حکمت الهی اقتضا کرده که در این انسان ترکیب شده باشد انواع شهوات و دواعی انگیزه های مختلف. فلو فرضته على غیر تلک الحاله لکان من قبیل فرض شیء انسانا و ملکان. اگر انسان را شما فرض بکنید بر غیر از این حالت، یعنی شهوات درش نباشه، دواعی غضبیه و شهویه، حالا عبارت دوائی را بهتر بود که علامه می فرمود و دوائی از شیطانیه مثلا نفسانیه، چون دوائی همش که بد که نیست، که دوائی حکمت اگر دائی همیشه دائی حکمت باشه که خوبه، دائی غضب دائی شهوت اینا بده، ولی خب حالایشون مطلق آورده برای مرادش مغیره دیگه. انواع شهوات و دوائی فلو فرزتهو علا غیر ذالک علا غیر تلکل حال لکان من قبیل فرض شیء انسانا و ملکن. ملاحظه میکنی این اون نقطه مقابلش هم ملک فرض کرده. چرا؟ چون ملک فقط قوه نطقیه دارد، عقل صرفه دیگه، غضب و شهوت و اینا نداره. انسان چی؟ انسان رکبت این شهوات و این قوا، و حالا هم انسان باشه هم ملک باشه، یعنی هم انسان باشه هم انسان نباشه. دقت میکنی این گفت یستلزم نقی نستلزم همیشهد که المحال نقیزه، از اینجا معلوم میشه. خب و هم لا یجتمع فعلا هازا یلزمه ایضا لفرض کونه انسانا. پس حالا که اون محال شد دیگه، محالا که نمیشه بگیم انجام بشه، که اونا باید روی گردان بشویم، پس چی میمانه؟ همین انسان. یلزمه ایضا لفرض کونه انسانا ان یدعوه عدم خوف العقاب. و از این طرف هم که فرض است که این آقا خیالش جمعه دیگه، گفته از چی؟ گفته از من میخوام انسان باشم، یک میخوام انسان باشم و لذتها و پاداشهای غیر استحقاقی را میخوام. به شما چرا؟ من استحقاقش نمیخوام، خیالش جمعه دیگه. پس بنابراین بهرمند از قیامت نه عقوبتی داره و نه چیزی. یلزم من فرض کونی انسانان ان یدعوه عدم خوف العقاب و الفراغ چون دیگه مشغول کار خیر هم که نمیخواد بشه که نمازی بخونه، روزه بگیره، کار خیری بکنه اینا، فقط میتونه کارهای خراب بکنه دیگه، وقت فارغ داره دیگه. وقت کافی برای عبشت که میگن اوقات فراغت رو پر کنیم، الان بچه‌ها که تعطیل میشن دیده دیگه یه مشکلی هست که میگن اوقات فراغت، چون تا میرن مدرسه بالاخره یه مقدار سر کلاس هم میمونن، مدرسه هست یه مقدار درس میخوانن، یه کمی کشن پای تلویزیون این ور اونور سرشون گرمه. مدرسه که تعطیل میشه اوقات فراغت زیاد میشه، جوان هم هست دیگه، جوان هست و این همه اسباب نیزان گرم، یه کاری کنیم اینا رو مدیریت کنیم پر بکنیم. کار سختیست واقعا، هر چیز زمان پیش میره دینداری سخت‌تر میشه. اون قدیم ها و مثلا زندگی های روستایی بچه اصلا وقت فارغ نداشت که، ما خودمون میرفتیم مدرسه میامدیم، هنوز هم مدرسه نیامده داشت بریم صحرا گاو و نار باید برفتیم چیز میکردیم، نارا لغره جاشون رو عوض میکردیم، آبشون میدادیم، یه سیب زمینی پخته بودن زور میامدیم، سرستان بود دیگه مثلا تا پاییز بود، یه چند تا چیزون تو جیبون میکردیم، بین را میخوردیم، میرفتیم اینا رو انجام میدادیم، میامدیم دوباره بعد از مدرسه. صبح تا ظهر که مدرسه بودیم یه دو ساعت هم وقت داشتیم، یه خودش که صحرا می‌رفتیم تا برگردیم دوران مدرسه. خب شب هم که تکلیف و این چیزا بود دیگه، نه رادیویی بود نه تلویزیونی بود نه هیچ عامل چیزی هم که نبود که آدم خسته می‌شد اولا می‌گیره می‌خوابه دیگه تا صبح راحت بخوابه. زندگی اینطوری بود دیگه. حالا این زندگی‌هایی که همش فراغت، همش دیگه فراغت، دیگه کار مشکل شده برای تابستان میشد، مازو از اول معلوم بود تابستان باید چه کار بکنیم دیگه، برنامه مشخص، فقط پدر ما منتظر بودن تعطیل بشه، خب گوسفندا اونجا هستن، حیوانا اونجا هستن، گندما اونجا هستن، جوا اونجا هستن، اینا همه هست دیگه، کار مونده رو زمین، بچه باید داره کار بکنه. حالا اینا زندگی ها الان هم تو اشاعری و کشاورزی مقداری هست ولی کمرنگ شده، این مکانیزه که شده دیگه، کار یدی و اینا کمتر شده، بارندگی هم که دیگه خوشبختانه یا بدبختانه دیگه نمیاد، اصلا آبا خوش شده، اصلا هیچی نیست دیگه، اونجا هم که آدم میره همینطورا برهوته، یابان برهوت، اصلا همه چی خراب شده، چی شده اصلا به هم ریخته، نظام آدم خلاصه دگرگون شده، اصلا باران نمیاد، برف نمیاد، آبی دیگه در کار نیست، کشتی نیست، زرعی نیست. خب حالا بگذار اینم یه روزی بود تو پرانتز دیگه. من والفراغ الی الاشر والبتر و انواع المعاصی، خب این وقت کافی داره، خیالش هم دیگه راحته برای انواع گناهان و معاصی، و حاصله یرجع الی تغییر الجواب الاول، حاصل این بیان اینه که اون جواب اولی که سوال کرده بود که آقا چرا اینها رو معصوم قرار ندادن تا دیگه زمینه گناه درشون نباشه، میگه آقا نشدنیه، شما جواب رو عوض میکنه، جواب داد که استحقاق در کار نخواهد بود و اینها، گفت خب جهنم استحقاق نباشه، شما این رو به ما بدید، هی الکلام یه جور کلام شد، برمیگرده میگه بابا اصلا نشدنیه، شما میخواید انسان باشد و در عین انسان بودن ملک باشد، نمیشود، این هم قوه شهویه و غضبیه داشته باشه و هم نداشته باشه، این تناقض آلوده، برمیگرده به این، و حاصله یرجع الی تغییر الجواب الاول الی جواب آخر لا یرد علیه سوال، دیگه سوالی برای این پاسخ دیگه مطرح نیست که طرف بگه آقا من میخوام مستحقم نباشم، مثلا به شما چه ربطی داره، دیگه این نیست، این یک موجودی است که دیگه مستحق قطعا هست، یعنی زمینه گناه دارش هست، علی غایت لطف و دقت، البته یه دقتی میخواد که همین که فرمود، خب این جوابی که ایشون فرمودن که اگر چنانچه اینها اینطوری خلق بشوند دیگه استحقاق ندارن،
جواب اول امام،
بله دیگه جایگزین اون جواب میشه، یه جواب دیگه‌ایه در واقع که اصلا نشدنی است، برمیگردن که نشدنیه، نه اینکه میشود کسر شأن است، اونجا بحث این بود که بله حالا میشود اما با شاخص انسانی سازگاری نداره، عقل سلیم نمیپسنده، اینجا اصلا نمیشود، مستحیله، مستلزم حاله، فهم. خب این تمام شد دیگه، این توضیحات مرحوم مجلسی بود، ولی یک البته سوالی میمونه دیگه، یه فرضی که حالا ما اگر کسی برگرده بگه اسمت نه غیر اختیاریه که استحقاق توش نباشه، این مشکلات این بود که اسمت انسان به گونه ای باشد که غیر استحقاقی باشه، یا به گونه ای باشه که محال باشه، یکی از این دوتا، اینی که رد کردیم حاصلش این شد که فرض نوع من اسمت الانسان که یا محال است مثل این که بگیم اصلا قوه شهویه و غضبیه مثلا فرض کن نباشه هم باشه، نمیشه. یا اون یکی که گفتش که این لازمه‌اش این است که بگیم استحقاق نداره و کسر شأن انسان و عقل سلیمه. نه، یه جور دیگه فرض کنیم الاسمتی که اون اسمتی که کل انبیا و ائمه دارن، معصومین دارن و انسانن دیگه، اونا که قوه قضاییشون که از بین نرسته، قوه شعبی هم دارن مثل بقیه هم. و ما انا الا بشران مثل دکم استحقاق هم که هست. اینجور نیست که خود مرحوم مجلسی هم فرمودن، اینجور نیست که فرد معصوم مثل پیغمبر یا امام کار خیری یعنی عبادتی که انجام میده مستحق ثواب نباشه، که بلکه اون افضل ثواب را داره، برترین ثواب را داره. حالا اگر اینجوری فرض کنن چی باید بگیم؟ مستشکل بگوید که گزینه یا فرض دیگری که دیگه نوبت به اون حوادث ناملائم برای کنترل کردن مثلا برای همسال اینا نرسه، نوبت به اونها نرسه، یک اسمتی در انسان قرار داده بشود، حالا هر به هر دلیلی به هر کیفیتی که مثل انبیا و مثلا ائمه و معصومین دیگری از انسانها باشه، نه محال لازم بیار و نه اون پیامد عدم الاستحقاق. این را اگر حالا مستشکل برگرده یه بالاخره فرض رو بکنیم، به نظر شریفتون چه میرسه؟ چه پاسخی میتونیم به این بدهیم؟ این نیومده در ظاهرا، حالا نیست دیگه، مطرح نشد. پس یک، حالا یکی اینا اون دومه نظرتون باشه. اولین فاسقی جناب اشراقی می فهمن این است که ناملایمات طبیعی یا شرور طبیعی صرفا برای این نبود که بازدارنده گناهکاران از گناه باشه و اونها را به سمت صحیح به صراط مستقیم برگردانه. بله، این یکی از آثار و فواید ناملایماته. یکی دیگه از فلسفه ها و یا آثارش هم اینه که رشد بده انسان هایی را که تو خط و مسیر هستن، یعنی کمالاتی که لا یمکن الوصول الیها الا به تحمل شدائد و ناملایمات و این چیزا. دقت می فرمایید؟ یعنی جواب شما اگر دنبال این هستید که انسان ها را خدا جوری می آفرید که دیگه نیاز به این ناملایمات و تلخی ها و شرور نبود، اینو میخواید بردارید، نه، این با این گزینه اسمت اختیاریه برداشته نمیشه، چون بالاخره اینا اختیار دارن. خب درست است که این ناملایمات نمیخواد پالایش بکنه، پیرایش کنه، اما رشد که میتونه بده، که تکامل پیدا کنن. پس اینجور نیست که لازمه این فرض که مردم همه انسانها اگر معصوم میشدن اسمت اختیاریه دیگه ناملایمات و شدائد طبیعی رخت بربندن، نه، همچنان اینا بود، منتها برای یه هدف دیگری، برای یه غرض دیگری. خب این نکته خوبیست به نظرم، پاسخ درستی است. نکته دومتون چه بود؟ یعنی مراد خیلی خوب. نکته دوم، حالا امروز آقای اشراقی روز یوم الاشراقش هستا، امروز یوم الاشراق آقای اشراقی، این اولش خیلی قشنگ. دومی هم میفرمایند که عرض میشود که بله، اینجور نیست که هر چیزی که امکان دارد و شدنیست حکیمانه باشه. بله، قدرت حق نامتناهی، علم حق نامتناهی، اما اینجور نیست که کل ما یمکن ان یوجد بل امکان ذاتیه که مستحیل نباشه ممکن باشه، این مطابق معیارهای حکمت باشه که بایست خلق بشه، نه، رب موجوداتی الان نیستن. ما انسان ها اینجوری خلق شدیم دیگه، مثلا دوتا پا داریم، سرمون بالا هست و سایره به این شکل. این قدرت الهی که فرق نمی کنه که، ولی به هر طریق دیگری هم قدرت هست. ان الله علی کل شیء قدیر دیگه. علم حق تعالی هم که مشکل نداره که بگیم نه فلان فرض دیگه در علم خدا نبوده. شما هر جوری انسان را خلقتش را فرض بفرمایید، بله هزاران و ده ها هزار میشود فرض کرد برای این خلقت انسان، ولی این یکیه وقوع پیدا کرده. چرا؟ با همین مطابق حکمت بوده دیگه، نظام احسن اینو اختزا کرد. خب حالا الکلام الکلام، البته توضیح عرض بکنم. دقت بفرمایید، در یه جلسه دیگری هم اشاره شد، اونی که ائمه و انبیا علیهم السلام برخوردارن که از مختصات اون اسمت موهبتیه را داریم میگیم، که من اول خلقتهم خداوند متعال اونها را با این لطف قرین کنه، مقرون باشه، و الا اسمت اکتسابیه، دقت کنید، اختصاص ندارد به انبیا و ائمه، که الاسمت الاکتسابیه، مرادم از اسمت اسمت علمیه نیستا، مرادم اسمت عملیه است. چون بیشتر مطلب هم این ناملایمات و پیامد ها هم مرتبه اسمت عملیه است دیگه، آدم اسمت عملی نداشته باشه گناه میکنه، بس در این هاست دیگه. اسمت عملیه یعنی این که الانسان در اثر ریاضت ها و پریهیزگاری آرام آرام این فتیلی تقواش قوی بشه، قوی بشه، قوی بشه، درجهش بشه به حد اسمت برسه، گناه نکنه دیگه، معصوم بشه، اصلا نفسش ملکه ای درش ایجاد بشه. فلاسفه اسمتش رو معنا کردن، ملکتون یمتنع معها صدور المعصیت عن الانسان مع قدرته علی المعصیه، اینه دیگه، یک ملکه ای براش، یک قدرتی، خلاصه مرحوم علامه طباطبایی میگه یک قدرت نفسانی، فرق نمیکنه، یک قدرت روحی و نفسانی داره که در عین اینکه میتونه گناه کنه گناه نمیکنه. خب حالا پیامبران و ائمه از اول بهشون اعطا شد، موهبتی بوده، اونم له حکمن و مصالح یا به دلایلی که داشتن. خب بقیه راه بازه که، برای بقیه این راه بسته نیست، منتها زحمت زیاد داره. البته کسی که میخواد به دامنه یک کوه برسه یه خورده باید انرژی مصرف کنه، یه خورده بالاتر باها کذا به قله بخواد برسه، قله هم خیلی بالا باشه خیلی باید، خیلی ها نمیتونن برن، اما برن راه بازه. پس اگر میگویید که لملم یجعل این انسانها را معصوم من اول خلقتهم، یه حرف هست، مراد این باشه. اگر میگید که لملم همیشه بله لم یمهد از سبیل از طریق لحصول الانسان علی الاسمه، اگر دومی باشه میگیم نه راه بسته نیست. پس دقت بفرمایید، میخوام بیان آیه اشراقی رو توضیح بدم. اگر سوال اینه که این اسمت راه اسمت را باز نگذاشته که انسانها برسن، میگیم نه راه بازه. چرا راه بازه؟ آره به مقام نگاه کنید، نه ببینید حضرت آقای شما الان نگاه کنید، سراب نکنید اشراقات آقای اشراقی رو، شما تو عروج ما الحمدلله شما آقای فرو عروج هستید دیگه، سب کنید حالا، نه حالا شما سب کنید، عجله نکنید، عجله نفرمایید. کی من گفتم که به مقام انبیا برسن که شما دارید به من اشکال میگیرید؟ ببینید آفرین نگفتم دیگه، شما خود نه اضافه میفرمایید، من کی بنده، ببینید من که عرض نکردم، که من عرض کردم که وصول به اسمت ولل اسمت درجاتون مراتبی داره. حالا اگر کف اسمت، اگه کفشو میگید ایب نداره، چون انبیا یک کف داشتن تا برد به درجات بالاتر، خودشون هم بینشون تفاوت بوده دیگه. فضل الله النبیین بعضهم علی بعض، تلک الرسل فضل الله بعضهم، همه که در یک هند نبودن که، لذا بعضی ترک اورا دارن بعضی ندارن دیگه. من نگفتم در مقام انبیا قرار بگیرن، من عرض کردم که راه تحصیل اسمت، اون کف اسمت، که لا یرتکب المعصیه ولا یترک الواجب باختیارهی به قدرت نفسانیت مکتسبتن، راه باز، لذا کاد سلمان ان یکون من الحکمت نبی یا درباره، حالا یه افرادی داریم دیگه، ما یه گزینه هایی بخوام نمونه بدیم از غیر از انبیا و از غیر از ائمه، که انصافا اینها آدمایی بودن که شاید ترک اولا هم در زندگیشون نمی داشتن لااقل از یه مرحله از زندگی، حالا از اول دگی ما، که هر چی تو زندگی اینو کسی بررسی بکنه خلوت و جلوت همه میگن بابا اینا اصلا موافق این حرفا بودن، نه ترک مستحب میکردن نه فعل مکروه انجام میدادن، خیلی مراقبت و شدیده داشتن برای اینجا، پیغمبر هم نبودن، امام هم نبودن، رسیدن به این مراحل، این باز این را، این محال نیست. حالا اگر کسی گفت حضرت مثلا ابوالفضل سلام الله علیه اسمت داره یا داشته، حضرت زینب سلام الله علیها داشته، به این معنای از اسمت، نه اون اسمت مطلقه ها که علمن و عملن و فلان، اون حالا دلیل خاصه، ولی این مقدار چه اشکال داره، مثلا قائل بشیم دلیل بخواد. البته عزیزان ملاحظه کنید، الان بحث ما در وقوع که ایو شخص کانه ها کذا نیست، راه بازه. حالا کی به این مقام رسیده کی نرسیده، ایده باید دیگه دنبال شواهد و ادله و اینا بگردیم، دلیل داریم میگیم رسیده نرسیده نمیدونیم. پس اگر مراد اسمت اکتسابیه باشه، اونم اسمت عملیه ها، این محروم نکرده خدای متعال. مگه تقوا چطور؟ حالا شما چرا با مثلا براتون این مسئله ثقيله، بحث تقوا، تقوای درجه بالا خیلی از انسان ها ندارن دیگه، درجه کمیشون ندارن، برای اون راه مگه بسته است؟ باز البته زحمت داره، نرفتن زبش نرسیدن دیگه. حالا متقین پریزگارا هم ها کذا، یه خورده برن بالاتر میرسن به اونجا، خب یه عده دیگه همونجا موندن نرفتن بالا. این بله البته حالا اون مستنصره، بله علاوه این فرض است که یقین به معنای همین یقین باشه. نه یه احتمال دیگه هست که یعنی مرگ، موت. وعبد ربک تا کی، تا وقتی میخوای بمیری، یعنی عبادت نگو حالا امروز کردم دیگه فردا استراحت، پس فردا عبادت، پس فردا استراحت، نه همجور از حالا تا رحظه مردن. این یک معنی آیه شریفه اینه، لذا در اون معنا ظهوری نداره یا تصریحی نداره. حالا البته فیه بحث است و بنده وقتی اینا نگاه کردم و مصطوفا آیه شریفه را نگاه کردم، بله یک وجهی که گفته شده است نگاه عرفانی اینه که یقین تا به یقین برسی، حالا کدوم مرتبه یقین، یک مرتبه این است که نه، چون بله در آیات، در روایات، در ادعیه فراوان به کار رفته یقین به معنای موت. این به خاطر اینه که دیگه در مرگ و اینا کسی یا اون لحظه سکرات مرگ هست معاینه میشه. حالا اینا خواستید رجوع بفرمایید. عرض میکنم خدمتون، پس این اگر مشکل این باشه، این مشکل نیست. انما الکلام در اون اسمت موهب، اسمت اختیاریه موهبتیه. چه میشد که انه مستشکل اینجوری بگه چه میشد که کل انسانه یخلق ها کذا مع اسمتن، چه اسمت مثلا فرض کنید که انبه که موهبتی باشه، درجهش کار نداریم، اون اقل اسمت که گناه نکنه، ترک واجب نکنه، این رو از اول به اینا میداد، کنارشون قرار میداد به خلقتشون. بحث اکتساب اینا، بحث موهبتی. اینجا باید چی بگیم اون وقت؟ اینجا جناب آقای اشراقی پاسخشون در واقع به این میخوره دیگه، میفرمایند برمیگرده به همین که باز اون بحث حکمته، چون ما که نمیدونیم که آیا اینا قابلیت، صلاحیت برای اون داشتن نداد، اینه که ما نمیدونیم که عکس قضیه است دیگه، برمیگرده به همون روش لمی. اگر برمیگردیم به این، میگیم اگر اینها این قابلیت را میداشتن که من اول خلقتهم برخوردار بشوند، خدای متعال اهل تبعیض و اهل ظلم نیست. قبل گرده به این قضیه، بنابراین هم بر اساس حالا یه فرمایش شیخ مطهری داشت، من نمیخوام خیلی طول بدم، وقتم گذشت. اگه یادتون باشه همون بحثایی که اونجا کردیم که تبعیض نیست، تفاوته. تبعیض ظلمه، اما تفاوت که ظلم نیست که. آیه شیخ مطهری چی فرمود؟ فرمود این تفاوت‌ها به نظام علی و معلولی برمیگرده. نظام علی و معلولی هم یه امریست در این عالم اشتراب ناپذیره.
خلقت بر مقیاس علیت دیگه، اگه یادتون باشه خلقت نظام، خلقت بدون علیت نمیشه، علیت بدون مراتب نمیشه. پس یه تفاوتایی هست خواه نخواه دیگه. شما برگردید دیگه نه همه را یکسان قرار بدهن، این خلاف نشدنیه. یعنی ایشون اینجوری توضیح فرمودن. حالا اگر این پاسخ را کسی قبول نکرد اون بحث کردیم، طبق اون چیزی که نهایتاً تو اون بحث گفته شد این بود که برمیگردیم اون نظام احسن و اون حکمت الهی و دیگه از اون استفاده کنیم. از اون ما یه حساب پسنداز داریم، ذخیره برهان لمنی، اون رو نگه داشتیم برای روز مبادا. نه نگاه کنید آقای پرارز، خب میگیم بیشتر نمیدونیم دیگه. اگه دیگه میخواد اینو از زبان ما بشنوید چشم، من اتفاقا سبکم هم خودم همینطوریه. موقعی که ازم سوالات از اینجور تیپ سوالات میکنن، ها جوان باشه، دانشجوی باشه، طلبه، هر کس باشه، میگم ببین من انصافا اینجور نیست که بخوام دیگه همه این چیزایی که شما میخواد جواب بدم، ها من یه خورده بلدم، اما همه چیز بلد نیستم، اما یه مقداری میدونم البته، ها تفصیلی البته. اگر جواب اجمالی شما رو قانع میکنه، من هر جای از کل دنیا رو جمع کنید، کل شیاطین رو شما جمع کنید، من یعنی یکی جواب میدم دیگه. ابلیس و نوچه های ابلیس و جن و انس و همه رو جمع کنید یک جایی، یک شخص نمیخواد آیت الله جوادی و علامه طباطبایی و نمیدونم اینا، نمیخواد، من ربانی طلب باشه، طلب من جواب میدم با روش نمیدونم. با برهان اثبات میکنیم، بعد بر اساس اون برهان میگیم آقا بقیه‌اش شما دلیل خلافش بیاد. جناب ابلیس، جناب شیطان، مگه شما خلافش اثبات کردی؟ شما میگی نمیدونم، شاید، شاید به درد نمیخوره که. هر وقت به یقین رسیدی خلاف حرف ما، بیا با هم صحبت کنیم. تا یقین پیدا نکردی بس برو دنبال کاره. من علی یقین هستم دیگه. امام صادق فرمود به اون زندیق مصری که لیس للجاهل حجت علی العالم، یا اخا اهل مصر، ای برادر، آدمی که نمیدوند بر آدمی که میدوند حجت نداره. نگاه کنید، بله اگر طرف میخواد از ما بشنود که آقا پس حضرت عالی تفصیل اینجا نمیدونه، میگم آره ایوار نیست، ها ایوار نیست. اگر میخواد این از زبان ما بشنود، میگیم بله واقعش اینشو بلد نیستیم، ولی حالا اونشو بلد بودیم، گفتیم چند تا وجه دارد، ایناشو میدونیم، اینش هم ما نمیدونیم تفصیلش را، اما یقین داریم که رو حساب کتابه. شما این یقین ما را رد کن، خلاف برخلافش شما حرف نمیزنید که میگید من شاید امکان دارد، میگیم شاید به درد نمیخوره که. پس بنابراین ما فعلا دستمون پره، پشتوانه محکم برهان داریم، جناب عالی با لعل و لیت و شاید، شاید که به درد نمیخوره که، هر وقت یقین پیدا کردی بیا. این نهایتا به اینجا میرسه، اون بیان استاد مطهری هم که خب دیگه علت معلوم رو تمام شد، این تمام کرده. فردا که روز شهادت، درسای حوزه تعطیل دیگه، پس فردا انشالله ما بعد این جزوه رو خلاصه انشالله به آخر برسونیم دیگه، درسمون رو تعطیل، هر وقت جزوه تمام شد ما دیگه درسمون تعطیل میکنیم، درس جدیدی، بحث جدیدی شروع نمی کنیم، حالا هر وقت شد انشالله تعالی. پس فردا که دوشنبه است، سه شنبه هم که دوباره روز مبعث است و دیگه تعطیل میشه، تا ببینیم چه میشه. صلی الله علی محمد.